کتاب فن رمان نویسی، فصل 5، شخصیت پردازی. ما علاقه ای به آن گونه عینیتی که مجموعه ای از تیپ و کاراکتر ماشینی می سازد نداریم، بلکه به آن گونه توانایی کاملا شاعرانه علاقه مندیم که بتواند معرف امید، ترس، خشم و عشق شخصی با شکل و فرم انسانی باشد، تا با تقسیم خود به اجزای کوچکتر بتواند خود را توصیف کند و از تکثیر خود یک یا صدها موجود خلق نماید. آلبرتو موراویا. چگونه میتوان شخصیت‌های قابل باور خلق نمود؟ آیا آنها را از هیچ خواهید ساخت و یا از آدم‌های واقعی؟ جواب این است که هیچ کدام از این دو روش به تنهایی نمیتواند شخصیت آفرینی کند. برای این منظور باید آمیزه ای از دو روش به کار بست. ما باید تخیلمان را بر اساس اطلاعاتی که از خود داریم و از افرادی که میشناسیم بنا نهیم. نویسندگان داستان‌های تخیلی آدم‌هایی با بُعدها و جنبه‌های بسیار هستند و بعضی از شخصیت‌هایشان نمای تغییر و تحول یافته خودشان می‌باشد. و تمام این شخصیت‌ها چه خوب و چه بد از یک قوه تخیلی حساس ساخته و پرداخته می‌شوند. یک رمان نویس کارش این است که به روشنی ببیند و بگوید که مردم چگونه‌اند. به گمان من جان مسترز تمام هنر شخصیت پردازی را در این جمله ساده جمع کرده است. اما ما چگونه می توانیم به روشنی ببینیم و بگوییم؟ مورد اول بستگی به درک ما از طبیعت انسانی و مورد دوم به تکنیک نویسندگی ما که از تجربه و مطالعه به دست آورده ایم بستگی دارد. شخصیت های یک رمان نباید مستقیما از مدل زنده گرفته شده باشد. جدا از مسئله افترا و هتک حرمت، این عمل از لحاظ هنری غیر قابل قبول است. در این صورت آن شخص باید شخصیت‌هایش را به خوبی بشناسد. در حالی که می‌دانیم هیچ کس هرگز نمی‌تواند یک شخص واقعی را به طور کامل و به خوبی بشناسد. هیچ فردی تمام تجارب تنهاییش، امیدهایش، نگرانی‌هایش و دلبستگی‌هایش را هر چقدر هم که به او نزدیک باشیم برملا نخواهد کرد. و این غیر ممکن است که بتوان رفتار یک شخص را تمام و کمال شناخت، مگر اینکه با سرگذشت او از بد به تولد آشنا بود. بنابراین اگر ما برای یک شخص واقعی اعمال و رفتاری تخیلی خلق کنیم و او را در یک رمان بگنجانیم، مثل این است که ساختمانی را بدون در نظر گرفتن یک پایه و اساسی استوار ساخته باشیم. بهترین راه خلق یک شخصیت ابداع آن شخصیت به طور کامل می باشد. بنابراین تمام رفتار و گفتار او برای شما شناخته شده است و هر عملش بر اساس خلق و خوی خواهد بود که خود شما ابداع کرده اید. در این صورت شما در موقعیتی خواهید بود که می توانید رفتارهای نه تنها متقاعد کننده بلکه اجبار ناپذیری برای او خلق کنید. اگر شما بدین طریق عمل کنید، شخصیت‌هایتان از درون خودشان رشد خواهند کرد. اگر شخصیتی را از یک مدل واقعی انتخاب کردید، مجبور خواهید بود که اعمالی را به او تحمیل کنید که علل ریشه‌ای آنها برایتان قابل فهم نیست. البته نویسندگان رسمی بعضی اوقات دست به چنین عملی می‌زنند، اما من هرگز این چنین توصیه‌ای به شما نخواهم کرد. بعضی از نویسندگان خاطر نشان می کنند که شخصیت هایشان کاملا تخیلی هستند و هیچ شباهتی با افراد واقعی چه زنده و چه مرده ندارند. اما این ادعا هیچ بار قانونی ندارد و از ارزش قانونی برخوردار نیست. در کتاب سال نویسندگان و هنرمندان بخشی وجود دارد مربوط به هتک حرمت و افترا در بریتانیا. یکی از اهداف اصلی شما به عنوان یک رمان نویس باید این باشد که بتوانید خوانندگانتان را وادار کنید که نسبت به وقایع و اتفاقاتی که برای شخصیت‌های رمانتان می‌افتد اهمیت قائل باشند. و این همان راز و رمز قابل خواندن کردن اثر است. اگر می خواهید که خواننده به رمان شما اهمیت دهد، ابتدا خود شما باید بدان اهمیت دهید. پس تا زمانی که با تمام شخصیت های کلیدیتان ارتباط تنگاتنگ برقرار نکرده اید، به نوشتن اقدام نکنید. برای اینکه بتوانید آنها را به صورت مدل واقعی درآورید، باید انگیزه های خودمان را درک کنید. بنابراین باید خودمان را الگوی این کار قرار دهیم. ما همه چیز را در مورد زخم های ظریف انتقام هنگام جریحه دار شدن می شناسیم. ما عشق و حق شناسی را که از پاسخ به مهربانی و همدردی سرچشمه می گیرد می شناسیم. ما می دانیم که چگونه قساوت و بیرحمی مسبب قساوت و بیرحمی بیشتری می شود. رمان نویس باید مرتبا خود را مورد بازجویی قرار دهد. چرا من این موضوع را گفتم؟ چرا این عمل را انجام دادم؟ چرا من در مورد پاره ای از چیزها زود رنج و حساسم؟ مطالعه کتب روانشناسی بسیار ارزشمند است، اما بهترین چیز مطالعه در مورد خود به طور بی‌طرفانه و مطالعه در مورد دیگران به طور دلسوزانه است، تا از این راه بتوانید اصول فطرت انسانی را به طور عملی ببینید و رمانتان را مطابق با آن تألیف کنید. هر انسان زنده‌ای با انسان زنده دیگر تفاوت دارد و شما به عنوان یک رمان نویس باید افراد بیشتری خلق کنید، افرادی کاملا جدید. فکر نکنید که این یک عمل سهل و ساده است. چرا بعضی از شخصیت ها ساختگی به نظر می رسند؟ گفتگوهای تصنعی در این مورد بسیار دخیلند، اما به عقیده من بسیار خوب بودن یا بد بودن شخصیت شما و یا زیاده از حد قابل پیش بینی بودن او نیز از دیگر عوامل مهم است. قریب به اتفاقمان تا حدودی آدم‌های رسمی و مبادی آدابی هستیم، اما باید توجه داشت که همیشه تغییر و تحول و دگرگونی رد رفتار وجود دارد. ما اغلب می‌شنویم که می‌گویند هرگز انتظار نداشتم که فلانی چنین و چنان کند. یک شخص ساده و معمولی ممکن است به هیچ دلیل مشخصی به ناگهان رفتاری وحشیانه از خود نشان دهد. اگر با آن شخصیتی که خودتان خلق کرده اید ارتباط و درگیری عمیق و تنگاتنگی برقرار کنید، دلیل این تغییر رفتار را خواهید دانست. برای مثال، شما می دانید که او به اجبار و برخلاف خواستش قالبی ساده و معمولی به خود گرفته و حالا زمان آن رسیده است که او به فطرت واقعی خود برگردد. ممکن است برخی از اعمال پیش پا افتاده یک شخصیت بدجنس غیر معقول و عجیب و غریب جلوه کند، مثل کوششی که او برای جبران یک جرم محرمانه به خرج می دهد. اگر او به دست خود شما خلق شده باشد، شما این موضوع رو درک خواهید کرد و رفتارش نیز متقاعد کننده است. یکی دیگر از نشانه‌های شخصیت ساختگی این است که او در تمام سرتاسر کتاب به صورت یکسان و یک جور باقی میماند. در واقعیت هر چند اندک و جزئی مردم تغییر میکنند و این در نتیجه تجاربی است که کسب میکنند. و همراه وقایعی که میآفرینید باید تغییراتی چند نیز به وجود آورید. شخصیت مرکزی شما باید پا به پای رمان رشد کند و روش و رفتارهای جدیدی بیاندوزد. ترجیحاً معقولتر و خردمندتر از قبل شود. من به اصلاح معتقدم، نه به انحطاط. برای اینکه بتوانید شخصیتی را به طور کامل در ذهن رشد دهید، باید زمان قابل ملاحظه ای را به اندیشیدن یا شاید یادداشت برداری های فراوان اختصاص دهید. اگر احساس می‌کنید که شخصیت‌هایتان عمیق نیستند، شاید بدان علت است که نسبت به ذات و فطرت واقعی او اطمینان ندارید. شاید باید شخصیت‌هایتان را چنان خوب بشناسید که احساس کنید هنگام نوشتن در حضور آنها هستید. در غیر این صورت بعید است که بتوانید از آنها مخلوقاتی واقعی و با خون و پوست انسانی خلق کنید. از چه مقدار توصیف تصویری برای شخصیت رمانتان سود خواهید جست؟ خود شما باید در این مورد تصمیم بگیرید. اما به عقیده من خوانندگان امروزی ترجیح میدن که خودشان شخصیت ها را در ذهنشان حدس بزنند و احساسات خودشان را برای انتخاب جزئیات آن شخصیت ها مبنا قرار دهند. برای مثال در کتاب مدارک سوخته اثر گراهام گرین، انتهای بینی بلند پدر توماس به طور عجیب و غریبی پیچ خورده بود و همین امر این تاثیر را برمی انگیخت که او رایحه‌های فرار و گریزان را یک طرفه استشمام می کرد. و در کتاب جورج زیر یک ماه کاغذی اثر نینا بادن در مورد مادر جورج می خوانیم: چهرهش حالا دیگر حسابی پیر و فرسوده شده بود، مثل یک پاکت نامه مصرف شده مچاله، اما چشمانش هنوز چشمان یک کودک بود. قطعات زیر هنر ترسیم کردن یک شخصیت را در چند کلمه به تصویر می کشد. وقتی که به خانه می رسید، زنش همیشه می آمد جلو و می بوسیدش. و این بوسه نه از آن بوسه های رسمی بود که روی گونه کسی زده می شود، بلکه از آن بوسه های آژداری بود که روی لبها می زنند. لبهای زن مرطوب و گشاد بود و معمولاً هم فراموش میکرد ماتیک بمالد. در چنین ساعاتی از روز همیشه بویی میداد که شوهرش عاشق آن بود، بوی عطر ضعیفی که دیگر تجدید نشده بود و رایحه پودر و صابون آن را تحلیل برده و در خود پوشانده بود. مرد در حالی که زنش روی چشمانش را با دست از پشت سر میگرفت میگفت: آه، این کیسی جون منه. از کتاب دستگلی از سیم خاردار اثر آندریا نیومن. صدای لطیفی گفت: هی دوشیز خانم، با یک فنجان چای چطوری؟ سرم را بلند کردم. در کنار تخت خواب هیکل پتوپهنی را دیدم که پیراهنی از پارچه پیچازی پوشیده بود و کله پهن و گندهی مثل یک بلوط رسیده دونیم شده بر روی هلالی از دندانهای سپید آن را احاطه کرده بود. فنجانی که بخار از آن بلند می شد و در برابر پنجه بزرگ و سیاهی که آن را گرفته بود بسیار کوچک جلوه می کرد. اتاق ال شکل اثر لین رایت بانکس. گاهی اوقات که نمی نوشت نقشش را حفظ کند، قیافه ساده پیدا می کرد. در واقع مطلقاً زشت می شد. چانهش به شدت از شکل می افتاد و خطوط روی پیشانی و گردنش طوری می شدند که انگار با چاقو رویشان خط خطی کرده بودند. هنگامی که روی صحنه می رفت و بازی می کرد، چهرهش شکفته می شد و جان می گرفت. این موضوع آنقدرها نبود که شما نقصهای آن را نبینید و طوری جلوه کنند که پیش چشمتان عزیز و دوست داشتنی بیایند. اتاق فوقانی اثر جان برین. وقتی بترتون سرمست از آبجو با چند آروغ جانانه از صدای برخورد قاشق چایخوری به لبه قوری بیدار شد، قیافه اش شده بود عین مدل خوک پرواری چاق و چله صورتی رنگ که روی پاهای عقبش چنبات می‌زده و یک تابلوی تبلیغی مربوط به یک نوع سوسیس توی دامنش قرار دارد، از آن مدل‌هایی که داخل ویترین قصابی‌ها می‌بینید. انگشتانش که حکم سوسیس داشتند با تلالوی بین صورتی و خاکستری و با حالتی لرزان ابتدا محکم در هم گره خورده بودند و سپس به سیبیل‌های تنباکویی‌اش درآویختند. عشق برای لیدیا اثر اچ ای بیتس. یک نویسنده با تجربه می تواند توصیف طولانی و پیگیری را بدون اینکه کار ملال‌آور از آب درآید انجام دهد. آنجا نشسته بود، خسته و ناراحت، توی مبل فرو رفته بود، پاهایش را زیر هم جمع کرده بود و عکس ها نگاه می کرد. دامن پشمی بلند و کفش های گران قیمت پوشیده بود. بلند بالا و باریک و استخوانی بود. صورتی پرچین و چروک و سخت و دلانگیز داشت. ظاهر آن دسته از زنهای دلیری را پیدا کرده بود که در نزاع نزاع بدفرجامی تقلای بیهوده می کرد. و چون در مورد خودش تودار و ساکت بود، هیچ کس نمی توانست بگوید که شکست او چه زمانی فرا می رسید. دهانی خوش فرم با انحنایی غیر عادی و لبهایی نازک و ظریف و هوشیار داشت که روش صحبت کردنش سنجیده، دقیق و ملایم بود. موهایش را رنگ کرده بود. موها به مرور زمان رنگ باخته و از قهوه‌ای به خاکستری کدر مایل به زرد خردلی زشتی تغییر یافته بود. به همین خاطر آن را رنگ کرده و به صورت اولیه‌اش یعنی قهوه‌ای درآورده بود. این تنها نقطه ضعفش بود. نقطه ضعفی که نسبت به آن کاملا واقع بین بود. به طوری که سالها پیش یک روز نزد فرانسیس اعتراف کرده بود که وقتی موهایش را رنگ نمی کند قیافهش می شود عینهو ساحره اندور. گفته بود چه کسی دلش می خواهد اینطور قیافه ای داشته باشد. گفته بود در چشم مردم خوش نمی آید. چه کسی می توانست بگوید چه نوع غرور و تکبری در وجود او پنهان بود. بدون تردید او همیشه کفش های بسیار گران قیمت می پوشید. حالا را نگاه نکنید که آنها را زیر پاهایش قایم کرده و از نظر پنهان داشته بود. اقلیم طلا، اثر مارگارت دریبل. در این قطعه من شدیداً مجذوب اشاره دوم نویسنده به کفش های گران قیمت شدم. یک چنین تکراری می تواند در جهت برجسته تر ساختن خصوصیت ویژه یک شخص یا یک مکان مؤثر باشد، اما بدیهی است که این عمل باید با دقت بسیاری صورت گیرد. حیوانات نیز نیازمند شخصیت پردازی هستند. به این مثال زیبا اثر آیریس مرداک به نام در دام افتاده توجه کنید. یکی دیگر از موارد عجیب و غریب در مورد مغازه خانم تینخام این است که آنجا پر است از گربه. یک ایل گربه پلنگی در حال ازدیاد که از یک ماده گربه بزرگ و هیکلدار ناشی شده. فکور و خوابالود دور تا دور مغازه، روی پیشخوان و داخل قفسه‌های خالی نشستند. چشمان کهربایی رنگشان دو شکاف باریک براق و آبگون در گستری از خز گرم از شدت نور آفتاب تنگ شده و پیوسته به هم می‌خورد. شما می توانید شخصیت پردازی را در مورد شخصی که می شناسید انجام دهید و با انتخاب یکی از ویژگی های رفتاری او شخصیت و پرسوناژ او را به وسط درآورید و روشن سازید. برای مثال پیرزنی کفش مردانه می پوشد. مردی که همیشه درست رأس ساعت 10 شب پیپش را خالی و تمیز می کند. دختری که هیچ استعدادی برای موسیقی ندارد و مرتباً با صدای نکرش آهنگ‌های محبوب روز را خارج از ملودی زیر لب زمزمه می‌کند. یک بچه مدرسه‌ای ریزمیزه با پاهای لاغر که همیشه خدا جوراب‌هایش دور قوزک پایش حلقه شده است. بگذارید شخصیت‌هایتان آرام آرام و به تدریج خودشان را معرفی کنند و آشکار سازند. مثل مردم عادی، ابتدا صورت ظاهرشان، صدایشان، ادا و اصولشان و به دنبال آن نیز رفتار و نگرششان به طور موشکافانه. جنبه‌های عمیق‌تر آنها را دیرتر نمایان سازید. هرچند به برخی از این جنبه‌ها می‌توان از همان ابتدا به طور ضمنی اشاره نمود. یک اظهار نظر غیر دوستانه در فصل اول می‌تواند به شاخصی برای یک عمل بی‌رحمانه در انتها بدل شود. به خوانندگانتان بدون جلب توجه و بی سر و صدا حقایقی را که منتقل کرده اید مرتب یادآوری کنید. اگر زنی را با دست‌های لرزان توصیف می‌کنید، در فصل‌های دیگر می‌توانید این موضوع را با صحنه‌ای که نشان می‌دهد برای باز کردن یک قفل با چه دشواری روبروست یادآور شوید. در این صورت خواننده شما موضوع لرزش دستان او را به یاد خواهد آورد، حتی اگر این یادآوری 6 فصل بعد باشد. اگر دختری را تصویر می کنید که آرزوی داشتن یک کاپشن چرمی را در سر می پروراند، فقط کافیست او را مقابل ویترین یک بوتیک یا فروشگاه لباس قرار دهید و ما در خواهیم یافت که او به چه خیره شده است. به عنوان یک قانون بهترین کار این است که شخصیت ها را تا زمانی که وارد داستان نشدند به توصیف در نیاوریم. یک تعریف و تدارک قبلی گاه می تواند مؤثر واقع شود، اما این یک استثناء است. هنگامی که شخصیتی اهریمنی را خلق می کنید، نسبت به اهریمن صفتی او کاملا آگاه باشید. سردرگمی و ناراحتی هایش را در کنار بدخواهی و سوء نیت هایش آشکار سازید. برای مقبول جلوه دادن شخصیت هایتان، آنها را آمیزه ای از خوب و بد درآورید. مثل خودمان، گاه پیش می آید که شما از عزیزترین شخصیت هایتان متنفر شوید، همان گونه که وقتی دوستانتان جنبه های زشتشان را به نمایش می گذارند از آنها متنفر می شوید. اگر آدم های رمان های مورد علاقه تان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، در خواهید یافت که به بسیاری از آنها تصویری بخشیده اید بزرگتر از زندگی. این مبالغه شدید تا آن حد نباشد که صورتی کاریکاتوری و مضحک به آنها بخشیده باشد، اما اغلب غیر عادی تر یا تأثیر گذارتر از جماعتی هستند که در طول روز با آنها روبرو می شدید. هنگام خلق یک شخصیت این را در نظر داشته باشید. از کمک به شخصیتتان و کمی مبالغه کردن نهراسید. وقتی ایده تازه گریبانش را می گرفت، به آشپزخانه مقر فرماندهیش می رفت تا آنها را یادداشت کند. رنگ های سفید روی دیوارهای آجری تبله کرده بود و هرزوگ گاه با آستینهایش فضله های موش را از روی میز پاک می کرد و خونسردانه از خود می پرسید که چرا موش های صحرایی اینقدر به موم و پارافین علاقه دارند. موش ها ظرف های مربا را که با پارافین پلمب شده بود سوراخ کرده بودند. آنها شمع های تولد را تا فتیله جویده بودند. یکی از موش ها یک بسته نان را جویده بود و از لابلای برش های آن گذشته و شکل شمایل خودش را قالب درآورده بود. هرزوگ روی قسمت سالم نان مربا مالید و خورد. او حتی از شریک شدن با موش ها هم ابا نداشت. هرزوگ اثر ساول بلو. گاه یک شخصیت چنان واقعی می شود که از انجام نقشه هایی که برایش طرح کرده ای سر باز می زند. وقتی چنین اتفاق می افتد او را سرکوب نکنید. این بدان معناست که شما توانسته اید شخصیتی واقعی را خلق کنید که از خود اراده دارد و این از فوق العاده ترین لحظاتی است که یک رمان نویس با آن روبرو می شود. انانش را تا حدی به دست بگیرید و بر حسب ویژگیش تا حد معینی اختیار کار را به او بسپارید. اما مواظب باشید که مبادا شما را از داستانتان بیرون بیاندازند. اگرچه شما به شخصیت هایی که به داستان خود خلق اما اگرچه شما به شخصیت هایی که به دست خود خلق کرده اید اجازه می دهید که بنا به خصوصیاتی که خودتان با آنها بخشیده اید رفتار کنند، اما در عین حال باید خودتان فرمانده باقی بمانید. صحنه هایتان را با تمام مهارتی که دارید بنویسید و اجازه دهید که غریزه تان به شما بگوید که آنچه نوشته اید مقبول است یا نه. خلق شخصیت های تخیلی هسته و مرکز رمان نویسی محسوب می شود و امکانات نامحدود و بی انتهایی دارد.